آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یارانی همراه و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. یارانی همراه، در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 16 مرداد ماهی سال 1402 هجری شمسی مطابق با 20 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 7 آگوست سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا دقایق دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راه به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ را خواهید شنید. بعد از آن مشاهی رو میشنوید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه امشب ما سیمای زن است. این را هم خواهد شنید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش 28% واردات فراورده های نفتی به تاجیکستان، ابراز همدردی رئیس جمهور تاجیکستان با خانواده های بازماندگان سانحه رانندگی در شهر کلاب ولایت ختلان، ادامه استخراج از معدن اورانیوم در منطقه باباجان غفور، و درخشش جداکار تاجیک در رقابت‌های بین المللی مجارستان 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. Yeah. تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 واردات فراورده های نفتی را با 28% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 451.75 هزار تن رساند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس داده های خدمات گمرک تاجیکستان، در ماه های ینور و ایونی امسال به این کشور 451.75 هزار تن فراورده های نفتی به مبلغ 320.15 میلیون دلار وارد شد که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 99.6 هزار تن بیشتر است. روسیه عرضه کننده اساسی فراورده های نفتی به تاجیکستان است و 85.4 از کل واردات با این کشور مرتبط است. بر اساس داده های آژانس ضد انحصاری تاجیکستان 5.1% مابقی فراورده های نفتی از قزاقستان، 4.4% از ترکمنستان، 2.6% از ازبکستان، 1.4% از بلاروس و 1.1% دیگر از کشورهای خارجی به تاجیکستان وارد شدند. در نیمه اول سال جاری 174.2 هزار تن بنزین به تاجیکستان وارد شد که 59% از آن توسط شرکت گازپروم نفت تاجیکستان، شرکت فرعی گازپروم نفت روسیه، 7% آژانس دولتی منابع مادی، 4% شرکت سگنج و 30% مبقی توسط دیگر شرکت ها وارد شده است. همچنین طی این دوره به تاجیکستان تقریبا 206.2 هزار تن گازوئیل وارد شده است. جمعی از محققان، اندیشمندان و متفکران مسلمان و مسیحی در نشست تخصصی با عنوان دین و ارزش‌های انسانی در جامعه، دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های ترویج معنویت و اخلاق در جامعه تبیین کردند.
روزگاری نچندان دور، هتل کاسموس مسکو محل برگزاری نشست‌های مهم حزب کمونیست بود، اما اکنون از دوره دانش افزایی مهدویت و همایش دین و ارزش‌های انسانی در جامعه میزبانی می‌کند. تحقق پیام تاریخی امام خمینی به میخائیل گورباچوف و نشانه ای از گسترش دین در کشوری با حدود 30 میلیون نفر مسلمان. در نشست تخصصی دین و ارزش‌های انسانی در جامعه که نمایندگی منطقه‌ای جامعت المصطفی در روسیه برگزار کننده آن بود، محققان و اندیشمندان هر کدام طرح و ایده خود درباره ترویج معنویت و اخلاق را بیان کردند.
در دوره‌ای که بشریت دستش از انبیاء الهی و ارسال رسول کوتاه شده است، جایگاه علما همان جایگاه انبیاء در تبلیغ دین الهی است.
از مسلمونا و از کلیسای ارتدوکس مقالات زیادی دریافت کردیم.
آیت الله نجم الدین طبسی نیز به نقش منفی برخی متولیان دین در تاریخ اسلام اشاره کرد.
نیان کسانی همینجور اعلام و تبلیغ کنن که اسلام دین خونه. همین که ما تبیین کنیم که کارهای اینها شرع نیست، کارهای اینها دین نیست، این خودش دفاع از اسلامه.
رئیس سازمان دینی مفتیات مرکزی روسیه از تأثیر اینترنت بر اعتقادات و معنویت انسان گفت.
هدف اصلی از ایجاد و توسعه اینترنت شبکه سازی برای تحمیل ارزش‌های غربی است. کشورهای غربی از طریق انتقال محتوای دلخواه، نفوذ همه جانبه فرهنگی و اطلاعاتی خود را گسترش داده و تلاش دارد جامعه اسلامی را از معنویت تهی کند.
و ایلیا کاشیتسین، دبیر روابط بین ادیان کلیسای ارتدوکس روسیه، به آسیب شناسی تربیت دینی جامعه روسیه پرداخت.
برای ترویج معنویت در جوامع بشری، نهادهای مذهبی در همه ادیان باید تقویت شوند.
در این نشست علمی 15 مقاله ارائه شد. از سوی علما، اندیشمندان، محققان و پژوهشگران مسلمان و مسیحی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه خبرنگار پل ارتباطی میان مردم و مدیران هست گفت، خبرنگار به عنوان رسانه باید در دل مردم امید آفرینی کند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی در آیین تجلیل از اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و اشاره به اهمیت شغل خبرنگاری افزود، قلم و خبرنگار، تصویرسازان و تاریخ نگران از جایگاه بالای برخوردار هستند که باید با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند اخبار و اطلاعات را به مخاطبان انتقال دهند. رئیس جمهور اسلامی ایران نیروی انسانی را از مهمترین محورها در حوزه خبر دانست و گفت اگرچه پیشرفت‌های تکنولوژی ابزار انتقال خبر افزایش یافته است، اما این نیروی انسانی است که باید نقش محور داشته و دست به قلم برده و با هنر خود به بهترین شکل ممکن مطالب را برای مخاطبان پرورش دهد. رئیسی با قدردانی از اهالی رسانه تأکید کرد در جریان رساندن دشمن رسانه دشمن به دنبال جلوه دادن باطل به عنوان حق و حق به عنوان باطل است و می خواهم فضا را آلوده نشان دهند. در این جنگ شناختی باید با استفاده از ابزار دفاع شناختی به مقابله با دشمن رفت. رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه باید پیشرفت ها دیده شود گفت بیان مشکلات از سوی منتقدین مستلزم آن است که همراه با ارائه راهکار باشد و کسانی که اهل اندیشه و فکر هستند باید برای بیرون رفتن کشور از این مشکلات راهکار ارائه دهند. امروز سه‌شنبه 17 مرداد 1402 برابر با 8 آگوست سال 2023 روز گرامیداشت خبرنگار است. سال پیش در چنین روزی 17 مرداد سال 1998 25 نظامی طالبان 8 نفر از دیپلمات های کنسولگری ایران را به همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رساندند. به همین مناسبت این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز خبرنگار مزین شده است. کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با صراحت از رفتار دوگانه دستگاه قضایی و رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفته است دولت آمریکا اجازه نمی‌دهد که هانتر بایدن به خاطر جرایم متعددش محاکمه شود.
کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا شریک تجاری هانتر بایدن پسر رئیس جمهور این کشور رو احضار کرده و با شهادت او بر ضد پسر بایدن ابعاد تازه‌ای از تخلفات مالی گسترده او روشن شده. اما هنوز دستگاه قضایی آمریکا اقدام جدی برای محاکمه او انجام نداده. این موضوع مورد انتقاد جدی حزب جمهوری‌خواه، حزب رقیب جو بایدن قرار دارد. ترامپ که این روزها با پیگیری وزارت دادگستری دولت بایدن پرونده‌های قضاییش یکی پس از دیگری به جریان می‌افتد، تهدید کرده که اگر در انتخابات بعدی ریاست جمهوری پیروز شود، حتما از بایدن و خانواده‌اش انتقام می‌گیرد.
اگر در انتخابات پیروز شوم، در همان روز اول در کاخ سفید یک دادستان ویژه تعیین می‌کنم تا تک تک ادعاهای مطرح در کنگره را درباره همه اعمال نادرست خانواده جنایتکار بایدن از جمله رشوه گرفتن از چین و خیلی از کشورهای دیگر با جدیت بررسی کند.
شهادت رسمی شریک تجاری هانتر بایدن در کنگره آمریکا نشان داد که بایدن پدر هم برخلاف ادعایش برای انجام معاملات بین المللی پسرش اعمال نفوذ می‌کرده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید دولت آمریکا با پرونده‌های قضایی کاملاً دوگانه برخورد می‌کند و اجازه نمی‌دهد پسر رئیس جمهور به خاطر جرایم متعددش محاکمه شود.
اکنون متوجه شدیم که پسر بایدن 20 شرکت سوری ایجاد کرده تا تخلفاتش را بپوشاند. زمانی هم که بایدن معاون اول رئیس جمهور بوده 20 بار در میهمانی‌های شام هانتر بایدن با شرکای خارجی‌اش حضور پیدا کرده و رشوه‌هایی هم گرفته. وقتی هانتر بایدن را می‌بینیم که چطور دولت به اون مسئولیت داده، متوجه می‌شوم که آمریکا یک نظام قضایی دوگانه دارد.
در دوره اوباما، زمانی که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بود، بوریسما به عنوان بزرگترین شرکت گاز طبیعی اوکراین، پسر او هانتر را به عضویت هیئت مدیره خود درآورد. اونطور که CNN اعلام کرده، بر اساس سند جدید FBI، این شرکت از طریق پسر بایدن امتیازات زیادی از دولت آمریکا کسب کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در پی سانحه مرگبرگ نقلیاتی در شهر کلاب ولایت ختلان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با خانواده های بازماندگان ابراز همدردی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اثر نقص فنی ماشین باربری با یک دستگاه خودرو و دو ساختمان مسکونی برخورد کرد که در نتیجه آن 10 نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر نیز زخمی شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همدردی عمیق خود را با خانواده قربانیان ابراز و برای زخمیان آرزوی بهبودی عاجل کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین به ساختارها و مسئولان مربوطه دستور داد تا با کمک های مادی به خانواده های قربانیان اقدامات فوری برای مداوای مجروحان و تأمین منازل آسیب دیده انجام دهند. با وجود گذشت یک روز از حادثه مرگبار قطار مسافربری در جنوب پاکستان، تا کنون مسیر ریلی جنوب به شمال این کشور برای تردد قطارها بازگشایی نشده است.
با وجود گذشت یک روز از حادثه مرگبار قطار مسافربری در جنوب پاکستان، تا کنون مسیر ریلی جنوب به شمال این کشور برای تردد قطارها بازگشایی نشده است. روز گذشته قطار مسافربری موسوم به هزار اکسپرس در منطقه نوابشاه ایالت سند از خط خارج شد. این حادثه دست کم 37 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی به جای گذاشت.
ما حدود 10 الی 12 نفر بودیم که در آغاز به زخمی های این حادثه کمک کردیم. زخمی هایی که بسیارشون زن و کودک بودند.
در پی خروج این قطار مسافربری از ریل، 10 واگن آن آسیب دیده است. پس از این حادثه در بیمارستان‌های شهرهای اطراف محل حادثه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.
حادثه قطار که اخیراً رخ داد بسیار تأسف‌آور بود. تحقیقات در زمینه این حادثه آغاز شده و به زودی گزارش آن به طور عمومی منتشر خواهد شد.
وزارت راه آهن پاکستان اعلام کرد بازسازی خطوط آسیب دیده و سرگیری رفت آمد قطارهای مسافربری در این خط را به زودی آغاز خواهد کرد.
تیم‌های تحقیقاتی به محل حادثه اعزام شده‌اند. ما به زودی فهرستی از کشته شده‌ها و مجروحان این حادثه منتشر خواهیم کرد.
رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی پاکستان ضمن ابراز تأسف از این حادثه به نهادهای پزشکی دستور دادند تمامی تسهیلات لازم را برای مجروحان این حادثه ارائه کنند. قدیمی بودن خطوط ریلی و عدم توجه به بازسازی آن در پاکستان موجب شده که هزاران نفر در حوادث ریلی مختلف در این کشور جان خود را از دست بدهند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
استخراج معدن اورانیوم در منطقه باباجان غفور در شمال تاجیکستان ادامه خواهد داشت. در این مرحله عملیات ضد عفونی در سایت‌های پسمانده اورانیوم واقع در منطقه باباجان غفور و شهرک ادرسمان مورد توجه قرار گرفته است که توسط شرکت روسی روس اتم انجام خواهد شد. خورشید آچلو، مدیر شرکت زیرمجموعه متخصصین مقابله با زباله‌های رادیواکتیو فلزات نادر تاجیکستان در این باره گفت 8 آگوست نشست مشورتی وزیر صنعت با حضور نمایندگان شرکت روس اتم پیش بینی شده است که در آن موضوع پوشش محل‌های دفن زباله‌ها در منطقه غازیان منطقه باباجان غفور و ادرسمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و اظهار کرد مرحله اول پوشش زباله‌های مورد رادیواکتیو در شهر استقلال منطقه سوخت و اواخر سال 2022 آغاز شد. قیوم محمودزاده، شهردار شهر استقلال، نیز گفت در این مدت حدود 2 میلیون تن پسمانده اورانیوم در 5 محل دفن زباله توسط شرکت‌های روسی روس اتم با هزینه 700 میلیون روبل روسی پشتیبانی و ضد عفونی شد. پیش از این رجب بای احمدزاده، رئیس ولایت سوخت، گفته بود که پاکسازی و ضد عفونی تمام سایت‌های ضایعات اورانیوم تا پایان سال 2024 انجام خواهد شد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. بهروز خواجه‌زاده نشان نقره مجارستان 2023 را از آن خود کرد. جداکار تاجیک در دور اول استراحت کرد و در دور دوم مونول لومباکو ایتالیایی را شکست داد. در مرحله سوم حریف کشتینگر تاجیکستانی نماینده کشور میزبان مجارستان دانیل سگت بود. بهروز موفق شد دیدار مقدماتی کشور میزبان را شکست دهد و در مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. او در این دوره با شکستن نیل اسپانیایی قهرمان فعلی دسته 73 کیلوگرم شوئدیا راهی مرحله نیمه نهایی شد و در نیمه نهایی تراشویلی گرجستانی را شکست داد. بهروز خواجه‌زاده در دور پایانی مقابل سوچی هوشیون از ژاپنی ها را شکست داد. تیمور رحیموف در وزن اضافه 100 کیلوگرم نیز مدال نقره را از آن خود کرد. فتح‌الله عالم‌زاده هافبک و عضو تیم المپیک تاجیکستان با باشگاه فوتبال آتیورون قزاقستان قرارداد امضا کرد. باشگاه پس از امضای قرارداد برای فتح‌الله به عنوان عضو از تیم آرزوی موفقیت کرد. این ورزشکار 18 ساله گفت از بازی در تیم قزاقستان خوشحالم و گفت سازگاری با این مسابقات زمان میبرد، اما تلاش میکنم که مسابقات قهرمانی به نفع تیم باشد. این بازیکن فوتبال خاطر نشان کرد که مربیان در تاجیکستان چیزهای زیادی با او آموخته است. راه برای فوتبال بین المللی باز کردند و او هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد. وی تأکید کرد با تیم سابق روشن کلاب را خیلی دوست دارم و از همه بابت حمایت‌هایشان و اجازه حضور در این تیم قزاقستان را تشکر میکنم و تلاش میکنم که موفق باشم. در مدت 6 ماه حدود 5000 اقدام اجرایی برای استیفای نفقه بر اداره اجراییات تاجیکستان ارائه شد. برنا سیدولیزاده رئیس اجرایی احکام گفت در سالهای گذشته تا کنون در مجموع حدود 92 سند اجرایی مربوط به وصول نفقه در دست اجرا است. بر اساس اطلاعات رئیس سازمان اجرایی احکام بیش از 19 میلیون و 900 هزار سامانی نفقه به نفع مادران و فرزندان توسط ماموران اجرایی احکام جمع‌آوری شد. به دلیل امتناع سوی نفقه به دهکاران و پرداخت نفقه 399 بدهکار بر اساس الزامات قانون تاجیکستان پرونده های کیفری در دادسرا تشکیل شده است و اظهار کرد که دادگاه ها برای 392 نفر از بدهکاران به دلیل پرداخت نکردن به موقع نفقه و خودداری از اعلام نشانه های خود به درخواست مجریان دستور تفتیشات صادر شده است. در این نشست خبری اعلام شد که منظور از پیشگیری از خارج شدن بدهکاران از کشور سقف 2600 بدهکار تعیین شده است. این اقدام نتیجه مثبت 857 بدهکار نتوانست از مرزهای کشور عبور کند و مبالغ تعیین شده در اسناد اجرایی آن به مبلغ 7.6 میلیون سامانه پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.2 میلیون سامانه افزایش یافته است. وزیر دفاع آلمان فعلا با تحویل موشک‌های تاروس مخالف است و میگوید وقت تصمیم گیری هنوز برای ما فرا نرسیده است.
موشکی رادارگوریز با برد 500 کیلومتر و با قابلیت نفوذ در سازه‌ها که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به دنبال تحویل آن است، با کاربرد شلیک و اهدافی در داخل خاک روسیه.
این کاملا واقع بینانه است و ما در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که موشک‌های انگلیسی برای اوکراین موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردند. بنابراین استفاده از موشک تاوروس هم می‌تونه موفقیت‌آمیز باشه.
وزارت دفاع آلمان فعلا با درخواست برخی احزاب سیاسی برای تحویل موشک‌های دوربرد تاوروس به اوکراین مخالفت کرده.
ما تنها کشوری نیستیم که این سلاح رو تحویل نمیدیم. همپیمانان آمریکایی ما هم تحویل ندادند. موشک‌های ما برد خاصی دارند. وقت تصمیم برای ما هنوز فرا نرسیده.
مخالفت مقامات آلمان با تحویل موشک‌های دوربرد به اوکراین در حالی است که آنها پیشتر تحویل تسلیحات سنگین را هم جزء خطوط قرمز خود تعیین اما از آن عبور کردند. کریستیان هاکه نظریه پرداز حوزه دفاعی در آلمان میگوید مقامات کشورش با نظر به منافع ملی نباید اجازه دهند که پای آلمان به میدان جنگ کشیده شود.
Das ist nicht unser Krieg. Das ist ein Bruderkrieg.
این جنگ ما نیست، جنگی بین برادران هست، میان اوکراین و روسیه. اگر من بودم سبک سنگین می‌کردم تا ببینم منافع ملی ما کجاست. اوکراین از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنه تا وارد ناتو بشه، اون هم در زمان جنگ. من معتقدم این هدف اصلی زلنسکیه که اروپا رو به وسط میدان جنگ بکشه تا بتونه روسیه رو بزنه.
با وجود این انتقادها، آلمان بعد از آمریکا در ردیف بزرگترین حامیان نظامی اوکراین قرار دارد. بر اساس گزارش که دولت آلمان منتشر کرده، این کشور از آغاز جنگ روسیه و اوکراین مبلغ 22 میلیارد یورو برای کمک به دولت کیف اختصاص داده که بخش عمده ای از این کمک ها صرف هزینه های نظامی شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پی حمله اخیر تروریستی در ایالت خیبر پختونخوا از طالبان خواست مانع استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان ضد پاکستان شوند و علیه این گروه‌ها نیز اقدام کنند. اخیراً گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمن در منطقه باجر هدف حمله انفجاری داعش قرار گرفت که بر اساس آمارها 56 نفر کشته و حدود 200 تن زخمی شدند. شهباز شریف در جریان بازدید از این زخمی های این انفجار گفت طالبان باید اقدامات مشخصی را برای ممانعت تروریست ها برای استفاده از خاک افغانستان اتخاذ کند. این برای اولین بار نیست که مقامات پاکستان چنین درخواستی را مطرح میکنند. از دیدگاه پاکستان، عناصر گروه تروریستی تحریک طالبان که ضد دولت پاکستان عمل میکند در خاک افغانستان مخفی شدند و از خاک این کشور بر ضد دولت پاکستان عمل میکنند. حزب جمعیت علمای اسلام با ریاست مولانا فضل الرحمن با صدور بیانیه انفجار تروریستی در گردهمایی هواداران خود را به شدت محکوم کرد. مولوی مفلح، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید پاکستان با طالبان همکار و همیار بودند، اما در ماه‌های اخیر به خصوص پس از به حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و تلاش‌های ظاهری این گروه برای نشان دادن نوع استقلال عمل باعث شده است تا روابط دو طرف تا حد تحت تأثیر قرار بگیرد که در این میانه حملات اخیر تروریستی در خاک پاکستان شرایط را دشوارتر می‌کند. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک، گروه طالبان انفجار در همایش جمعیت علمای اسلام پاکستان را محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان، در صفحه تویتر خود در این خصوص نوشت این گونه جنایات به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این در حال است که پلیس پاکستان درباره حادثه انفجار در ایالت خیبر پختونخوا اعلان کرد انفجار در یک تجمع سیاسی در شمال غرب پاکستان یک حمله انتحاری بود. اما آنچه مهم است این که مسئولیت انفجار تروریستی اخیر در باجر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته که اخیراً حملات خود را در خاک پاکستان و افغانستان نیز تشدید کرده است. این میتواند برای امنیت منطقه بسیار نگران کننده باشد، زیرا گزارش های قبلی نشان می دهند که عناصر داعش که در عراق و سوریه شکست خورده اند در حال سازماندهی در افغانستان از سوی آمریکا هستند، وضعیتی که می تواند امنیت پاکستان و افغانستان را به طور جدی به چالش بکشد. امین فرجاد، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره می گوید داعشی که مسئولیت انفجار باجور را بر عهده گرفته است کاملا مشخص نیست، در پاکستان فعال است و یا داعشی است که در ماه‌های اخیر حملاتی را در افغانستان انجام داده است. به هر شکلی که باشد شدت انفجار پاکستان نشان می‌دهد که تروریست‌ها به میزان زیاده به تجهیزات و مواد منفجره دسترسی دارند و موفق به عبور از سیستم‌های اطلاعاتی پاکستان شده‌اند که بسیار خطرناک است. کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی گفت گروه‌های افراطی که زمان توسط سازمان استخبارات ارتش پاکستان و دولت آن کشور حمایت و تقویت می‌شدند اکنون علیه خود دولت پاکستان وارد عمل شدند. بنا به گفته این کارشناس، پس از آن که طالبان با آمریکایی‌ها معامله کردند در افغانستان به قدرت رسیدند و دیگر به حمایت‌های پاکستان احساس نیاز نکردند، تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان بیشتر شد. پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، در رابطه با وقوع انفجار تروریستی در نشست حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجور این کشور میگوید
واقعیتش اینه که گروه های رادیکال زیادی توی این منطقه وجود داره که قبلا خود پاکستانی ها در واقع دخالت داشتن در تقویت اینا و استفاده ابزاری میکردن از این گروه ها یا علیه اتحاد شوروی سابق یا مسائل مختلف کشورهای دیگه. ولی بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن و از حمایت های پاکستان دیگه به اون شکل نیاز پیدا نکردن، اومدن مستقر شدن و معامله کردن با امریکایی ها، واقعیتش اینه که از اون زمان به نظر میرسه که تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان بیشتر شده و انتظار پاکستان که تحریک طالبان پاکستان رو که در واقع خودش هم در تقویت اونا نقش داشت و اونا در کنار طالبان جنگیده بودن، انتظارش این بود که رهبران رو بگیره تحویل بده یا فعالیت‌های اینا رو به طور کامل به اصطلاح ممنوع بکنه و باشون برخورد بکنه. اما این انتظار پاکستان برآورده نشد حقیقتش. دلیلش هم اینه که به هر حال اینا هم تحریک طالبان و پاکستان و طالبان افغانستان هم به لحاظ ایدئولوژی با هم نزدیکن و هم از قومیت پشتون هم، و بنابراین خیلی سخته برای طالبان که درخواست‌های در واقع پاکستان رو پاسخ بدن. اما تو این جریان پیشاور این انفجار ظاهراً طالبان هم محکوم کردن، یعنی معلوم نیست واقعا، من خبری ندیدم که چه گروهی به اصطلاح مسئولیت اینو بر عهده گرفته. اگر تصور بشه که تحریک طالبان هم در اون صورت، انتظار میده که مناسبات پاکستان و طالبان افغانستان به شدت تیره بشه. به ذهن قاطع نمیشه گفت که مثلا تحریک طالبان این کار کردن. تحریک طالبان خودشون دست آموز مدارس مذهبی همین احزاب سیاسی هستن و نمیان علال قاعده، مگر اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه، بیان و جناح اسلامی رو به این شکل هدف قرار بدن. بنابراین اولا خود این جریان مشکوکه که چرا این اتفاق افتاده. شاید گروه های مختلفی انگیزه های متفاوتی داشته باشن برای عملیات اینطوری. من تردید ندارم که پاکستانی ها اینو وصل میکنن به تحریک طالبان و به صلاح حمایتی که طالبان افغانستان. ببین، پاکستان واقعیتش اینه که تمام اون گروه هایی که یک دوره متحد بودن با پاکستان و آیسای اینا رو کمک میکرد، مثل لشکر طیبه، سپاه صحابه، جیش محمد، اینایی که علیه کشمیر، علیه هندوستان در کشمیر قرار بود عملیات انجام بدن، یا گروه های کوچکتری که گفته میشه با طالبان بودن به نوعی همکاری میکردن، و 22 تا گروه دیگه هستن که الان هنوز فعالن تو منطقه، همه اینا در یک مقاطعی مورد حمایت آیسای پاکستان بودن. در این هیچ تردیدی وجود نداره. الان به نظر میرسه که همون گروه هایی که تربیت خود آیسای بودن، الان اونا علیه پاکستان دارن عمل میکنن.
در هر حال، به نوشته رسانه های پاکستان، نخست وزیر این کشور از دست داشتن شهروندان افغانستان در حملات و آزادی عمل شبه نظامیان مخالف دولت پاکستان در افغانستان برای طراحی و اجرای حملات بزدلانه علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است که میتواند فشارها بر مهاجران افغانستان در پاکستان را شدت بخشد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. افزایش 28% واردات فراورده های نفتی به تاجیکستان، ابراز همدردی رئیس جمهور تاجیکستان با خانواده های بازماندگان سانحه رانندگی در شهر کلاب ولایت ختلان، ادامه استخراج از معدن اورانیوم در منطقه باباجان غفور، و درخشش جداکار تاجیک در رقابت های بین المللی مجارستان 2023. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راه بسوی نور را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به حضور شما شنوندگان گرامی. با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 8 و 9 از سوره قلم گوش می دهیم.
ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع المكذبين.
آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند، حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن.
در برنامه قبل سخن درباره خلق عظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که در برابر آزارهای مخالفان و تهمتها و نیش زبانهای آنها با اخلاق کریمه خود برخورد می کرد و بسیار از آنها به خاطر همین اخلاق برجسته پیامبر از کار خود پشیمان شده و به آن حضرت ایمان آوردند. این آیات به رسول خدا هشدار می دهد که مبادا برای جذب مخالفان نرمش بی مورد نشان دهی و از برخی اصول و دستورات دین کوتاه بیایی و صرف نظر کنی. در روایت تاریخ آمده است که سران مکه هنگامی که دیدن اسلام به سرعت در حال پیشرفته است تصمیم گرفتند که به رسول خدا امتیازهای بدهند تا او از تبلیغ و دعوت مردم به دین اسلام دست بردارد، اما خداوند او را از هر گونه انعطاف و سستی در برابر پیشنهادهای انحرافی دشمنان بر حذر داشت تا آنها در پیامبر خدا طمع نکنند و دین خدا به انحراف و کجی کشیده نشود. از این آیات می آموزیم که یکم، برخورداری از حسن خلق به معنای سازش با افراد فاسد و منحرف نیست. دوم، پیامبران تحت نظارت و تربیت الهی هستند و خداوند به آنها در مورد هر گونه خطر و انحرافی هشدار می دهد. و سوم، یکی از شیوه های مخالفان تطمیع و امتیاز دادن است. باید مراقب بود و فریب نقشه های آنها را نخورد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
یاران همراه، اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 10 تا 13 از سوره قلم گوش می‌سپاریم.
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم
و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت مکن، کسی که بسیار عیب جوست و به سخنچینی آمد و شد می کند و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است. علاوه بر اینها کین توز و پرخور و خشن و بدنام است.
این آیات نیز به صفات ناپسندی که با خلق عظیم ناسازگار است اشاره کرده و می‌فرماید از کسانی که دارای خلقیات زشت و ناپسند هستند دوری کنید، چرا که همراهی و پیروی از آنها موجب انحراف در دین می‌شود. معمولاً آدم‌های پست و فرومایه برای رسیدن به اهداف خود زیاد سوگند می‌خورند و سعی می‌کنند برای راضی کردن طرف مقابل برای هر کار کوچک و بزرگی سوگند بخورند، در حالی که حرف حق و عمل به حق نیازی به سوگند خوردن ندارد و با منطق و استدلال پیش می رود. از دیگر صفات زشت عیب‌جویی و سخنچینی است که معمولاً پشت سر کسی از او غیبت می کنند و زشتی های او را نزد دیگران فاش می سازند. گاهی هم برای به هم زدن رابطه دوستی میان دو نفر و ایجاد کینه میان آنها تلاش و جنب و جوش میکنند. آنها به جای آن که دیگران را به کارهای خیر دعوت کنند، کسانی را هم که میخواهند کاری خیر کنند با بهانه های مختلف از نیکوکاری باز میدارند. آنها در رابطه های اجتماعی پا را از حدود خود فراتر گذاشته به حقوق دیگران تجاوز می کنند و از ارتکاب هر کار زشت و ناپسند شرمنده نمی شوند. افراد تندخو و خشین هستند و همه چیز را برای خود می خواهند و دیگران را از آن باز می‌دارند. یاران، از این آیات می‌آموزیم که اول فریب سوگندهای مخالفان را نخوریم و به آنها اعتماد نکنیم که سوگند آنها هیچ اعتباری ندارد. دوم، ایمان به خدا با اخلاق و رفتار زشت و ناپسند در روابط اجتماعی و خانوادگی سازگار نیست.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
برنامه راهی به سوی نور را از صدای خراسان می شنوید. اکنون یاران همراه بعد تلاوت آیات 14 تا 16 سوره قلم و ترجمه آنها گوش می سپاریم.
ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم.
مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی کنی. هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است، ولی ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم.
این آیات به یکی از ریشه های عناد و لجاجت با دین و گرفتار شدن به اخلاق سو اشاره کرده و می‌فرماید برخورداری از مال و ثروت فراوان و داشتن قوم و قبیله قدرتمند سبب شده است که برخی از این افراد در برابر دین خدا بیستند و انتظار داشته باشند که اهل ایمان از آنها پیروی کنند. کبر و غرور برخواسته از ثروت و قدرت باعث می‌شود که برخی افراد آیات قرآن را چون افسانه های قدیمی پین دارند و آن را ساخته و پرداخته ذهن پیامبر معرفی کنند تا دیگران را از ایمان به خدا و پیامبر باز دارند. اما خداوند وعده داده است که آنها در این کار خود شکست خواهند خورد و با تهمت ها و اقدامات سوی آنها دین خدا دچار ضعف و سستی نخواهد شد. یاران همراه، از این آیات می آموزیم که اول غرور برخواسته از ثروت قدرت زمینی انحراف از دین و تکذیب حق را فراهم می کند. به همین دلیل صاحبان قدرت و ثروت در خط اول مخالفان پیامبر بودند. و دوم، علارغم همه تفتیه ها و برنامه های دشمنان برای تضعیف کتاب های آسمانی، خداوند نقشه آنها را بی اثر و خونسا و دین خود را تثبیت و تقویت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدارتان.
Thank you.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ رو بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام،
در کتاب حقایق مرحوم فیض آمده است که 7 سال قحطی بر بنی اسرائیل مسلط شد. حضرت موسی علیه السلام با 70,000 نفر به طلب باران بیرون شدند. خدا به او وحی کرد که چگونه دعای بنی اسرائیل را مستجاب نماییم و حالان که باطنهای آنها از معصیت خبیث و تاریک شده است و مرا می خوانند بی آنکه یقین داشته باشند. مرا بنده است نامش برخ، به نزد او شو تا بیرون آید و من دعای او را مستجاب خواهم کرد. موسی از هر کس جویای حال برخ شد، کسی او را نشناخت تا آنکه روزی در راهی می گذشت. غلام سیاهی را دید که آثار سجده در پیشانی او هویدا بود و جامی بر خود پیچیده و به گردن خود بسته بود.